ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد به ملاقات های خود با مقامات حکومت افغانستان در کابل ادامه می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات به خاطر دستگیری عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است. مقامات افغان میگویند ده ها مخالف مسلح در ولایت کندهار و اروزگان کشته شدند. دو دانشمند امریکایی به حیث برندگان جایزه نوبل امسال در بخش علوم اقتصادی شناخته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات به خاطر دستگیری عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پلیس ما در محل رفته، قضیه را همه‌جانبه بررسی کردیم. خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده. خسارات بسیار اندک به یک اراده واسطه و بخشی از منزل رونما شده. ما تلاش داریم که عاملین قضیه را شناسایی و
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات افغان میگویند ده ها مخالف مسلح در ولایت کندهار و اروزگان کشته شدند. تورن احمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 209 اتل، به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی خاکریز 6 تروریست مسلح کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در نتیجه عملیات هوایی در منطقه کفترخانه در شهر ترینکوت و مربوطات ولسوالی خاص اروزگان 5 تروریست مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
آقای عیسی در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته است و طالبان مسلح نیست تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه حمله گروهی طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی قشتیپه در ولایت جوزجان شب گذشته 7 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. کمال الدین یاور، آمر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان، با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت که عملیات نیروهای امنیتی برای تصرف دوباره پوسته های از دست رفته ادامه دارد.
وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. ما از مرکز نیروهای کمکی هم خواستیم، درخواست کردیم، اونا هم به صدای ما لبای گفتن. انشالله هم قریب قطعات کماندو وارد صحنه میشن و اینجا دیسان میشن. انشالله نگران کننده نیست و ایره ما به مردم احالی اطلاع میدیم.
به گفته آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان، در نتیجه این حمله پوسته های نمبر 1 و نمبر 2 مربوط به اردوی ملی سقوط کرده و در جریان برخوردها به طالبان مسلح نیز تلفات سنگین وارد شده است. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پیشتازترین دانشمندان و تحقیق کنندگان در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم جهان شدند. هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC که برنده جایزه نوبل نیز شناخته شده است، 8 اکتبر هشدار داد که با سطح موجود گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین، اقلیم جهان میتواند الا سال 2030 میلادی 1.5 درجه سانتیگراد گرم تر شود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. دو دانشمند امریکایی برندگان جایزه نوبل امسال در بخش اقتصاد شناخته شدند. اکادمی شاهی علوم سویدن امروز اقتصاددانان امریکایی ویلیام نورتهاوس و پاول رومر را به خاطر تحقیقاتشان در زمینه ادغام نوآوری تکنولوژیک و تغییر اقلیم جهان به حیث برندگان جایزه نوبل امسال در بخش علوم اقتصادی اعلان کرد. ویلیام نورتهاوس و پاول رومر مبلغ 9 میلیون کرون سویدنی را که معادل 1 میلیون دلار آمریکایی است با هم تقسیم خواهند کرد. جایزه نوبل در بخش اقتصاد با سایر جوایز نوبل در بخش های طبابت، فیزیک، کیمیا و صلح مساوی است. سایر برندگان جوایز نوبل امسال در بخش های مختلف حدود یک هفته قبل اعلان شده است. جایزه نوبل در بخش علوم اقتصادی آخرین جایزه نوبل امسال بود که اعلان شد و به دلیل افتضای سوء استفاده جنسی در اکادمی سویدن که برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات را انتخاب می‌کند، در سال جاری جایزه نوبل در بخش ادبیات داده نخواهد شد. رئیس جمهور ترکیه میگوید منتظر گزارش نهایی سارنوالان است که در مورد مرگ یک خبرنگار تحقیقات میکنند که به طور مرموز در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده است. رجب طیب اردوغان دیروز گفت:
به حیث رئیس جمهور ترکیه این موضوع را شخصا تعقیب میکنم و نتایج تحقیقات را به تمام جهان ارائه خواهم کرد.
جمال قاشقچی خبرنگار عربستان سعودی که از منتقدین سرسخت پالیسی‌های حکومت ریاض بود، به تاریخ 2 اکتبر برای عقض بعض اوراق مورد نیازش وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد، اما وی بعداً ناپدید گردید. یک منبع ترکی با آژانس خبری رویترز گفته است که جمال قاشقچی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا به ملاقات‌های خود با مقامات حکومت افغانستان در کابل ادامه می‌دهد. ریاست جمهوری افغانستان مأموریت 17 ساله واشنگتن در این کشور را پر دست آور عنوان می‌کند.
در 17 سال گذشته تروریسم شکست خورده و حکومت حاکم است و برای مردم خدمات ارائه می کند. از سال 2014 میلادی تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با مردانگی مسئولیت بر دوش گرفته.
وزارت داخله میگوید بررسی‌ها به خاطر بازداشت عاملان حمله بمی شب گذشته بر منزل رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آغاز شده است.
خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده. خسارات بسیار اندک به یک اراده واسطه و بخشی از منزل رونما شده. ما تلاش داریم که عاملین قضیه را شناسایی و بازداشت.
و در تحولات مهم جهان میشنویم که هیئت مشترک کشورهای جهان از بالا رفتن درجه حرارت زمین نگرانند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان در بخش از تلاش های خود برای دستیابی به یک معاهده صلح با طالبان جهت پایان دادن به جنگ 17 ساله در این کشور سرگرم ملاقات ها با رهبران حکومت افغانستان در کابل می باشد. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد که متولد بلخ است، در ماه سپتامبر رئیس تیم وزارت امور خارجه امریکا تعیین شد تا تلاش ها برای گفتگوهای صلح با طالبان را رهبری کند. همکارم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در کابل سرگرم ملاقات با رهبران افغان درباره آغاز مذاکرات صلح با طالبان می‌باشد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد و قرار است امروز با وزرای ارشد و دیپلمات‌ها در کابل ببیند. پیش از این وزارت خارجه امریکا گفته بود آقای خلیلزاد تلاش های ایالات متحده را برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره هماهنگ و رهبری می کند و در رأس هیئت از 4 تا 14 اکتبر از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی دیدن می نماید. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده امریکا از کشورهای منطقه و خلیج در یک زمان صورت می‌گیرد که طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حملاتشان را افزایش دادند. این حملات در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه صورت می‌گیرد که قرار است در کمتر از 2 هفته آینده برگزار شود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری از این سخنان زلمه خلیلزاد نقل قول کرده که میگوید صلح یک پروسه مقدس است. مردم و حکومت ایالات متحده در این پروسه با حکومت و مردم افغانستان متحد است. اما طالبان به طور مکرر پیشنهاد برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان و کمک در برگزاری انتخابات 28 ماه میزان را رد کردند. حکومت کابل از سال 2001 میلادی پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در برابر شورشیان طالبان و جنگجویان گروه‌های داعش و القاعده می‌جنگد. اما گروه‌های القاعده و داعش که شامل آتش بس قبلی نبود، انتظار نمی‌رود که بخشی از گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان افغان باشد. در حالی که زلمه خلیزاد در مورد صلح با طالبان با مقام‌های افغان مذاکره می‌کند، طالبان گفتند که با تمامی قدرت مانع برگزاری انتخابات ولسی جرگه می‌شود. طالبان انتخابات را توطئه آمریکا برای توجیه بیشتر اشغال خارجی‌ها در افغانستان می‌دانند. گروه طالبان امروز دوشنبه گفت آنها همه کسانی به خصوص نیروهای امنیتی را که برای موفقیت برگزاری روند انتخابات کمک میکنند هدف قرار میدهند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید رای حل واقعی بحران کنونی افغانستان به خروج کامل همه نیروهای اشغالگر خارجی و احیای حاکمیت خالص اسلامی در این کشور ارتباط دارد. در ظرف 2 ماه پس از اعلان فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه تا کنون 8 کاندید کشته شدند. هفته گذشته 18 نفر زمانی کشته شدند که یک انتحار کننده خود را در گردمایی انتخاباتی در ولایت ننگرهار منفجر ساخت. گروه داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت. گفته می شود که بیش از 2000 مرکز رایدهی بنابر دلایل امنیتی بسته خواهند بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان مأموریت 17 ساله واشنگتن در این کشور را کامیاب و پر دستاور می داند. ائتلاف برابری امریکا 17 سال قبل از امروز به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا به افغانستان حملور شد و رژیم طالبان را سرنگون ساخت. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تروریسم در افغانستان شکست خورده است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی به پای ایستاده شده اند و از مردم و خاک خود دفاع می کنند. فرشتن ادا با جزئیات بیشتر با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مبارزه جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه شبکه القاعده در این کشور موفق بوده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تروریسم در افغانستان شکست خورده است.
در 17 سال گذشته تروریسم شکست خورده و حکومت حاکم است و برای مردم خدمات ارائه می کند. از سال 2014 میلادی تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با مردانگی مسئولیت بر دوش گرفته و بیشتر از گذشته نیروهای هوایی و زمینی تجهیز شده و امکاناتشان زیاد شده است.
17 سال قبل در 7 اکتبر نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا جنگ علیه طالبان را در افغانستان به خاطر آغاز کرد که برای اسامه بن لادن رهبر القاعده پناه داده شده و در وقت بسیار کم آن نظام را سرنگون ساختند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 17 سال گذشته با تلاش‌های جهانیان نهادهای امنیتی و دفاعی دوباره به میان آمده و هنوز هم به خاطر تقویت آنان تلاش می‌شود. جاوید احمد غفور سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر آماده شدند تا از مردم و خاک خود دفاع کنند.
ما امروز یک قوای خوبی امنیتی داریم که در مثلا اردوی ملی، پلیس ملی، همچنان امنیت ملی، یک دموکراسی خوبی داریم، همچنان ما پشتیبانی جهانی داریم و همچنان ما به حمایت جهانی داریم، کمک های بشر دوستانه و همچنان به خاطر تامین امنیت هم همچنان به پروسه ملی اونا سهیم هستن. اینا کلش دستاوردهای عبدالصالح هستن و واقعا یک دستاوردهای خوبی هست.
اما با این همه هنوز هم جنگ در افغانستان ختم نشده و روز به روز جنگ در این کشور گسترش می‌یابد. در این جنگ ها بیشتر از 2,500 نیروهای خارجی و هزاران تن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. باریارز یک تن از کارشناسان نظامی میگوید جنگ بزرگ استخباراتی کشورهای منطقه در افغانستان جریان دارد.
جنگ بسیار قوی استخباراتی کشورهای منطقه و فرا منطقه در داخل افغانستان. این یک موضوعی هستند که به تنهایی از قدرت مبارزه با آن، به تنهایی از قدرت حکومت افغانستان ممکن نیست. قوای مللی در این رابطه اینا مسئولیت دارند که امو مسائل بین المللی بر افغانستان مساعد بساست حکومت هایی که می آیند بتوانند کارهای خود اصلاح بکنند و به پیش ببرند.
آقای آرز می گوید روسیه رقیب قبلی امریکا، پاکستان و ایران جنگ را در افغانستان پیش می برند و برای حکومت افغانستان و امریکا مشکلات را به میان آوردند. این در حال است که در یک سروی بنیاد تحقیقاتی امریکا 49% امریکایی ها در جنگ افغانستان ناکام خوانده شدند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید در حال حاضر ماهیت جنگ در افغانستان تغییر کرده و شبکه جهانی تروریسم بیشتر وسیع شده و جرایم اقتصادی هم تقویت گردیده است. هارون چخانسوری میگوید افغانستان و منطقه به خاطر ریشه‌کن ساختن این مشکلات بیشتر به همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیاز دارند. از سوی هم آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه میگوید آمریکا بالای آن همسایه‌های افغانستان فشارها را زیاد کرده است که تروریستان را تربیه و در خاک خود جا دادند. حدود 2 سال قبل گروه داعش در شرق افغانستان سر بلند کرد که حالا علاوه بر آن ولایت در برخی نقاط دیگر این کشور نیز فعالیت دارند. حکومت افغانستان میگوید این گروه شدیداً سرکوب شده و اراده قوی به خاطر از بین بردن گروه داعش وجود دارد. از سوی هم شماری اعضای ولسی جرگه برخی مشکلات در 17 سال گذشته را پذیرفته، اما میگویند با حضور جامعه جهانی به خصوص آمریکا در افغانستان کارهای بنیادی انجام شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از اعلان استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، بهبود قابل ملاحظه در وضعیت افغانستان آمده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حالا بیشتر از هر زمان دیگر امیدها به خاطر رسیدن به صلح زیاد شده است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
وزارت داخله میگوید بررسی‌ها به خاطر بازداشت عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آغاز شده و عاملان این رویداد به زودی بازداشت خواهند شد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تأکید ورزید که امنیت جان کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی و نامزدان در اولویت کار این وزارت قرار دارد. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه آماج قرار دادن نامزدان و تهدید کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی افراد مسلح را نگران کننده می‌خوانند و از پیامدهای ناگوار آن هشدار می‌دهند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حمله بمی شب هنگام بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر بررسی‌های وزارت داخله قرار دارد تا روشن گردد که چه کسانی در پس این حمله بودند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زادی میگوید با پایان بررسی‌ها روشن خواهد شد که هدف این حمله بر منزل عزیز آریایی چه بوده است.
من به قضیه که بالای جناب آریایی صاحب صورت گرفته همزمان پلیس ما در محل رفت، قضیه را هم جانب بررسی کردیم. خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده، خسارات بسیار اندک به یک اراده واسطه و بخشی از منزل رونما شده. ما تلاش داریم که عاملین قضیه را شناسایی و بازداشت کنیم.
یک روز پیش از این شماری از سناتوران و رئیس مشروعان جرگه افغانستان نیز حمله بر کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و نامزدان ولسی جرگه را حمله بر دموکراسی خوانده و از این وضعیت نگرانی کردند. حوالی ساعت 2 شب گذشته افراد ناشناس دو بم دستی بر منزل عزیز آریایی رئیس شکایات انتخاباتی پرتاب کردند، رویدادی که وزارت داخلی افغانستان آن را تایید میکند. همیرا حقمل معاون این کمیسیون روز گذشته در صحبت با رادیو زادی از تهدیدهای جدی در برابر کارمندان این کمیسیون نگرانی کرده و گزارش های هم وجود دارد که گویا بیشتر این تهدیدها از سوی برخی اشخاص بوده که نامهایشان را این کمیسیون به اتهام های گوناگون از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده بوده است. از سوی دیگر آماج قرار گرفتن کارمندان انتخاباتی در حمله های انتحاری و یا ترور نامزدان ولسی جرگه از سوی افراد ناشناس نگرانی دیگر است که ناظران انتخابات آن را مطرح می کنند. با این همه اعضای هیئت اداری ولسی جرگه می گویند آماج قرار گرفتن نامزدان و یا کارمندان کمیسیون های انتخاباتی نشان می دهد که دست هایی در داخل و بیرون از کشور در تلاش سپوتاش کردن این روند هستند. عرفان لارفان نایب منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو زادی از نهادهای امنیتی می خواهد تا در تامین امنیت جان کسانی که در این پروسه دخیل هستند جدی باشند.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارند و سای غیر مری دیگری که وجود دارد که لانه های جاسوسی بیرونی باشه و در ضمن کسانی که که در مخالفت با افغانستان هستند و یا اینکه از ازگاه استخباراتی بیرون از افغانستان یه همه گیدستان تلاش بایی داره، چون پروسه انتخابات بودن و پارلمان پروسه کلان ملی و سرنوشت ساده است و حیات برای مردم افغانستان، تلاش باییست که چطور پروسه ناکام بسازن مردم افغانستان و نهادهای مربوط با هوشیاری به طرف پروسه برن و ما بتانیم به کامیابی موفقیت پروسه را اتمام برسانیم.
آقای عرفان تاکید می‌ورزد که ادامه تهدیدها در برابر کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی به شفافیت این روند و سرنوشت افغانستان تأثیر بدی بر جا خواهد ماند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون امور تقنینی و حقوقی مشران جرگه افغانستان میگوید اظهارات ضد حکومت از سوی برخی از مقامات حکومتی به دشمن کمک میکند. غلام محی‌الدین منصف رئیس این کمیسیون در اعتراض به سخنان معاون دوم ریاست اجرایی که گفته بود حکومت در ناامنی دست دارد به رادیو آزادی گفت به جای اظهارات علیه حکومت باید به خاطر بهبود وضعیت به صورت مشترک کار صورت گیرد. با این همه اتحادیه حقوقدانان بر این باور است که در داخل حکومت و بر ضد حکومت حرف زدن در قاموس سیاسی در جهان جای نداشته و این یک مشکل اخلاقی و سیاسی است. ویدا میرزایی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اظهارات ضد حکومتی یک بار دیگر از سوی معاون دوم ریاست اجرایه عکس العمل برخی از اعضای مشان جرگه و برخی از حقوقدانان را برانگیخت. کمیسیون امور تقنینی و حقوقی مشان جرگه افغانستان میگوید مقامات حکومتی باید بدون در نظر داشته احکام قانون ابراز نظر ننمایند. غلام محی‌الدین منصف رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت از داخل حکومت و بر ضد آن حرف زدن ذهن را مخشوش نموده و تأثیرات منفی زیادی بر جا میگذارد.
ذوات محترمی که در حکومت کار میکنند، چه در رده‌های بالا قرار دارند چه در رده‌های پایین قرار دارند، خواهش ما از اونها است که باید در تحکیم پایه‌های حکومت اینها کوشش بکنند و همچو اظهارات اثرات منفی بالای اذهان باشندگان کشور یعنی تاثیرات سور و جا می‌گذارد. امیدوار هستیم که از همچو حرفا اگر خودداری بکنند کار خوب خواهد شد.
این عکس‌العمل‌ها در حال ابراز می‌شود که معاون دوم ریاست اجرایی روز گذشته یک بار دیگر علیه حکومت اتهام وارد نموده گفت حکومت افغانستان در فکر افزایش جنگ در کشور است. محمد محقق گفته بود حکومت به جای انجام دادن کارهای مهم اکنون مصروف زور آزمایی با کاندیدان ریاست جمهوری آینده در بلخ، کندز و مناطق مرکزی است. در اعلامیه که از سوی رسانه‌ها نشر شده، آقای محقق در مورد حملات اخیر طالبان در ولسوالی سیدآباد و میدان اردک به سیاست حکومت شدیداً انتقاد نموده بود. تلاش نمودیم تا نظر آقای محقق در مورد انتقادات وی بر ضد حکومت را در این گزارش داشته باشیم، اما موفق نشدیم. آقای محقق پیش از این از حکومت و از شخص رئیس جمهور انتقاد نموده بود و سال گذشته در یک نشست در ایران بر ضد پالیسی حکومت سخنانی را مطرح نموده بود که بعدن ریاست جمهوری تصمیم گرفت تا در مورد تحقیق نماید، اما نتیجه تحقیق با رسانه‌ها شریک ساخته نشد. با این همه اکنون سوال اینجاست که آیا وظیفه وی باعث شده که در مورد اظهارات وی تحقیق صورت نگیرد و یا اینکه وی از لحاظ قانونی حق انتقاد را دارد؟ سبحان مزبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی گفت
در کد جزا کسی که مردم را بر ضد حکومت قرار می دهد جرم حساب شده و جزا نیز دارد. این اظهارات اساس جرمی دارد. اگر انتقاد می شود آن هم راه های قانونی دارد و این حق مردم و جامعه مدنی است که حکومت را متوجه بسازد.
آقای مصباح می گوید در قاموس سیاسی و منطقی جهان چون این موردی وجود ندارد که یک مقام حکومتی بر ضد حکومت انتقاد نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آخرین نشست ستر محکمه پاکستان در مورد دعوای یک زن عیسوی که به اتهام ارتداد با سزای مرگ مواجه است امروز در اسلام آباد دایر شد. این زن که آسیه بیبی نام دارد متهم به اهانت پیامبر اسلام است، اتهامی که در پاکستان اغلبا منتج به حمله گروه‌های افراطی یا جنایتکار بر فرد متهم شده یا در صورت اثبات جرم محکوم به اعدام می شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی دیشب قبل از نشست امروزی محکمه در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس خوشبینیش را در مورد برنده شدن در این قضیه ابراز داشت و گفت در غیر صورت خواهان بازنگری این قضیه می شود که تکمیل آن سالها را در بر خواهد گرفت. سیف الملوک گفت 100% مطمئن است که بی بی براعت می گیرد. او گفت آسیا بی بی یک قضیه خوب دارد. او در یک روز داغ تابستانی در سال 2009 برای آوردن آب به خودش و مزدورکاران دیگر به مخزن آب رفته بود و زمانی که از مخزن آب نوشیده بود زنان مسلمان خشمگین شده بودند. این زنان مسلمان از آسیا بی بی خواسته بودند به اسلام رو آورد، ولی آسیا انکار کرده بود. 5 روز بعد یک گروه جنایتکار بی بی را متهم به ارتداد کردند و بعدن این خانم محکوم به اعدام شد. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در جریان محاکمه امروز ادعا خواهد کرد که شاهدان این قضیه دروغ گفتند و مسلمان واقعی دروغ نمی گوید. قضیه آسیا بی بی منتج به خشم جدی در صحنه بین المللی شده است، ولی تعطیل در مجازات آسیا بی بی در داخل پاکستان سر و صدای گروه های تندرو را برافروخته که از قوانین ارتداد در این کشور حمایت نموده و از آن در برابر کسانی که قدرت آنها را به چالش می کشد استفاده می کنند. حتی دفاع از این خانم خطرناک است. منزل سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی تحت تدابیر 24 ساعته امنیتی قرار دارد. او می گوید من صحتم را از دست دادم، فشار خونم بلند است، زندگی خصوصیم را از دست دادم و باید دائم مخفی باشم. سلمان تاثیر والی پنجاب در سال 2011 به سبب حمایت از آسیا بی بی و انتقاد از قانون ارتداد پاکستان توسط یک محافظش به نام ممتاز قادری با ضرب گلوله کشته شد. سیف الملوک همین قضیه را در دست داشت و قاتل سلمان تاثیر به سزای اعدام محکوم شده و به دار آویخته شد. از همان روز به بعد میلیون ها تن در پاکستان ممتاز قادری را شهید می خوانند و به مقبره اش می روند. حامیان قادری برعلا خواهان اعدام کسانی اند که متهم به ارتداد می باشند. شمار زیادی از احزاب تندرو اسلامی در پاکستان در انتخابات عمومی اخیر آن کشور که عمران خان در آن به صدارت رسید شرکت داشتند، ولی مانند انتخابات هایی که گذشته کمتر از 10% آرا را برنده شدند.
هیئت مشترک کشورهای جهان از بالا رفتن درجه حرارت زمین ابراز نگرانی می کند. این هیئت گرم شدن اقلیم زمین را حتی به اندازه 1 درجه سانتیگراد یک وضعیت مرگبار خوانده است. آرش همایون گزارش می دهد.
پیشتازترین دانشمندان و تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم جهان شدند. هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC که برنده جایزه نوبل نیز شناخته شده است، 8 اکتبر هشدار داد که با سطح موجود گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین، اقلیم جهان میتواند الا سال 2030 میلادی 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر شود. این هیئت گرم شدن اقلیم زمین را حتی به اندازه 1 درجه سانتیگراد یک وضعیت مرگبار خوانده گفته است. این تغییر در اکوسیستم کره زمین در چند دهه آینده برای تعداد زیاد مردم در ابعاد مختلف با مفهوم مرگ و زندگی خواهد بود. بر اساس گزارش 728 صفحه‌ای این هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم که در پایان اجلاس در کوریای جنوبی ارائه شد، سطح کره زمین 1 درجه گرمتر شده است و این کافی است تا سطح آبهای ابهار بلند رفته و باعث طوفان‌های مرگبار، سیلاب‌های مدهش و خشکسالی‌ها شود. گرم شدن سطح زمین به استقامت 3 تا 4 درجه سانتیگراد ادامه دارد. بر اساس گزارش این هیئت، محدود ساختن گرم شدن اقلیم زمین به 1.5 درجه سانتیگراد مستلزم تغییرات سریع، فراگیر و غیر مترقبه در همه عرصه‌های جوامع بشری خواهد بود. اوی سانگ لی، رئیس این هیئت سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری گفت به حکومت‌های جهان ارتباط دارد که این تغییرات سریع، فراگیر و غیر مترقبه را انجام خواهند داد یا خیر. ناتالی ماهوال، دانشمند اقلیم در پانتون کارنل امریکا میگوید وظیفه خیلی عظیم در برابر ما قرار دارد، اما این یک کار ناممکن نیست. به گفته ناتالی ماهوال، محدود ساختن گرم شدن اقلیم زمین به 0.9 درجه سانتیگراد. از همین هکنون یک کره زمین متفاوت و پر از آزمون‌ها را برای انسان‌ها و سایر موجودات در قبال خواهد داشت. در گزارش هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC گفته شده است که برای جلوگیری از گرم شدن اقلیم زمین، سطح افرازات گاز کربن دای اکساید که در حال حاضر در حال افزایش است باید تا سال 2030 میلادی به نصف کاهش یافته و الا سال 2050 میلادی به صفر برسد. سطح افرازات سایر گازهای گلخانه‌ای مانند متان نیز کاهش داده شود. در غیر آن، تغییرات فاحش بر اقلیم کره زمین داشته، جهان شاهد موج‌های شدید گرما خواهد بود. این گزارش خواست